بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره نتیجه بحث گذشته این شد که اگر ما برای بطلان نذر غیر بالغ به اون کیفیتی که مرحوم سید در عروه استدلال کرده اند به اون کیفیت بخواهیم استدلال بکنیم، یعنی به حدیث رفع قلم، این استدلال به نظر ناتمامه. تنها چیزی که در این رابطه غیر از اون روایتی که در بحث گذشته اشاره شد عمد و سبی خطا، اون غیر از اون روایت، تنها چیزی که در این باب می تواند مطرح بشود ظاهرا مسئله اجماع که اجماع تحقق داره بر این که معاملات بالمعنی العام که شامل نذر و عهد و یمین هم می شود، یعنی عقود و ایقاعاتی که از سبی تحقق پیدا می کنه، این لا یترتب علیها اثر، سببیت نداره غیر از مسئله اتلاف و جنابت و امثال اینهاست. اونها به مقتضای عموم ادله سببیت سبی رو هم شامل می شود، اما اینجا برا خاطر اجماع نمی توانیم نظر سبی را منعقد بدانیم و کسی هم حتی به صورت قیله ازش نقل نشده که در باب سبی قائل به صحت نذر بشه. در باب مجنون هم مسائلش همین مسائلی است که در باب سبی ذکر کردیم، من دون فرقن. نخ عقد به معنای در مقابل ایقاع نیست. عرض می شود که مطلب سومی که در نظر اعتبار داره مسئله قصده. قصد به معنای توجه و التفاته، به معنای این است که این صیغه نظری را که انجام میده خودش توجه به مفادش داشته باشه، یعنی اینطور نیست که اشتباهاً میخواسته یک مطلب دیگری رو بگوید، کما اینکه در تعبیرات گاهی انسان بچه خودش رو به نام زید میخواد صدا کنه لکن اسم امر رو ذکر می کند، با این که داره خودش امر رو میگه اما توجه به این معنا نداره. حالا اگر کسی صیغه نذر رو در حال عدم التفات و توجه صادر کرد و واقع کرد، حالا چه خواب باشه، مست باشه، غافل باشه و امثال ذالک، این لا یترتب علیه اثرون، برای خاطر اینکه دلیل وجوب وفاء به نذر و همینطور دلیل وجوب وفاء به تمامی عقود، اونی که متفاهم ازش هست عند العرف، عبارت از اون نظری است که ان توجه و ارادت و التفات واقع بشه. اما اگر کسی بدون توجه کلمه بیتو از دهانش بیرون آمد، هیچ هم توجه به مفادش نداره، پیداست که احل الله البی و ادله اوفو بالعقود نمیتونه اینها رو شامل بشه. در باب نذر هم همینطوره، دلیل وجوب وفاء به نذر الا ما یتفاهم العرف من، اون نذری را میگوید که از روی توجه و التفات تحقق پیدا کرده باشه. و این هم قابل مناقشه نیست، احدی هم در این معنا مناقشه نکرده. مطلب چهارم، مسئله مختار بودن در مقابل مکره بودن. مکره عملی رو که انجام میده با التفات انجام میده، با توجه انجام میده، ولی خوفاً من عذاب المکره انجام میدهد. نه اینکه مکره فاقد قصده، فاقد قصد نیست، فاقد توجه نیست، فاقد التفات نیست، بلکه همونطوری که مرحوم شیخ علیه الرحمه در کتاب مکاسب می‌فرمایند، مکره فاقد طیب نفس، یعنی اون رضایت باطنی درش وجود نداره، و الا نمیتونیم عمل مکره رو با عمل نائم مثلا در یک ردیف قرار بدیم. نه، نائم لا یکون مریدن و ملتفتا، اما مکره مع کونه مریدن و ملتفتا لا یکون راضیان، و به تعبیر اینها فاقد اختیار، که اختیارم در برابر اکراه واقع می شود. حالا دلیل بر اعتبار این هم ادله است که در سایر موارد در باب بیع و امثال بیع واقع شده، که مرحوم شیخ هم مفصل ذکر می کنند، و ادلهش ادله عامه است، نه اینکه اختصاص به بیع داشته باشه. و حتی در خصوص طلاق روایتی هست که اگر طلاقی عن اکراه واقع شد، این طلاق باطله، و خود روایت استدلال به حدیث رفع میکنه، چون حدیث رفع منقول از نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، یعنی رفع مستکره علیه رو با استدلال امام بر بطلان طلاق به این جمله از حدیث رفع میفهمیم که قابلیت استدلال برای بطلان داره. خب چه فرق میکند بین طلاقی که عن اکراه واقع بشه یا نذری که عن اکراه تحقق پیدا بکنه؟ همونطوری که رفع مستکره و علی قابلیت داره به استناد اینکه امام استشهاد فرمودند بر اینکه طلاق اکراهی را باطل بکنه، همونطور صلاحیت داره که نذر اکراهی را هم محکوم به بطلان بکنه. اینا خیلی بحث نداره، اما اونی که بحث داره این معناست که آیا اسلام هم در صحت نذر مدخلیت دارد یا ندارد؟ آیا اگر نذری بخواهد منعقد بشه و آثار نذر برش مترتب بشود، حتما باید نذر کننده واجد شرط اسلام باشه؟ نذری که از مسلمان صادر می شود یترتب علیه الاثر، اما اگر یک کافری نذر کرد این لا یترتب علیه الاثر. اینجا مسئله اختلافیه و از جهاتی هم اختلاف در مسئله است. در باب نذر، خوب دقت بفرمایید، در باب نذر مشهور بین فقها، بلکه همونطوری که صاحب جواهر می‌فرماید لا اجد و فیه خلافن، این است که اگر کافر نذر بکنه این نذره باطلون، لا ینعقد النذر من الکافر. فقط از سید صاحب مدارک و محقق سبزواری صاحب کفایه در فقه نقل شده که اینها تردیدی در مسئله کردند، نه اینکه فتوای به خلاف داده باشند، یک نوع تردیدی در این مسئله براشون پیدا شده. در باب نذر مسئله به این صورته که شهرت محققه، بلکه بالاتر از شهرت در ناحیه بطلانه و تردید از اون دو بزرگوار در رابطه با بطلان واقع شده. اما در مسئله یمین مسئله عکسه، شهرت بر این قائمه که در یمین عرض می شود لازم نیست که قسم خورنده مسلمان باشه تا آثار یمین بار بشه. مشهور اینطوری قائل شدند، لکن اونجا دو تا قائله مهم در مقابل مشهور قرار گرفتند. یکی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافه و یکی ابن ادریس صاحب سرائره، که اینها گفتن نه، در یمین هم همون چیزی که در نذر معتبره در یمین هم معتبره، باید شرط اسلام وجود داشته باشه. مرحوم سید در کتاب عروه ایشون میاد همون نظریه مشهور را در هر دو مسئله ایشون قبول میکنن، یعنی میفرماین که در نذر یعتبر الاسلام و نظر الکافر باطل، اما در یمین لا یعتبر الاسلام و نه و یمین الکافر صحیحان یترتب علیه الاثر. بعد می فرمایم که فرق این است که در باب نظر گفته شده که قصد قربت معتبره، اما در باب یمین قصد قربت معتبر نیست. در نظر قصد قربت معتبره و در یمین قصد قربت معتبر نیست. این مسئله اینجا خودش یک حساب مستقلی پیدا کرده. آیا معنای این که در نظر قصد قربت معتبره چیه؟ معنای این که در نظر قصد قربت معتبره این است که انسان صیغه نظر رو باید به عنوان یک عبادت باش برخورد بکنه، یعنی همونطوری که انسان نماز رو به قصد قربت انجام میده، نفس انشاء صیغه نظر باید توأم با قصد قربت باشه، یعنی خود انشاء و صیغه نظر کأنه من العبادات. آیا این مقصود یا مقصود از قربتی که در باب نظر معتبره در رابطه با متعلق نظره، یعنی اون عملی که مورد تعلق نظر واقع میشه باید یک امر عبادی باشه، یک امر راجح شرعی باشه، یه امری که دلیل بر استحباب لااقل در مورد او وارد شده باشه. حالا واجب هم باشه مانعی نداره، انسان میتونه حتی عمل واجب رو نذر بکنه، اما واجب عبادی باید رجحان شرعی و مقصود از اعتبار عبادت متعلق باید واجد وصف عبادت باشه. کدام یکی از این هاست؟ اینجا انسان وقتی با کلمات فقها برخورد میکنه، مخصوصا اونهایی که از اساتین فقه هستند و ارکان فقه هستند، اینا تعبیراتی دارن که یه قدری فهم مراد از این تعبیرات مشکله. حالا من عبارت شرایع رو که دیگه شاید بالاترین متن فقهی در کتاب‌های شیعه، عبارت از همین کتاب شرایع مرحوم محقق باشه که دیگه متنی به این استحکام و به این متانت شاید ما در کتاب‌های متون فقهیمون نداشته باشیم و واقعا هم همینه. حالا اینجا بد نیست برای اهمیت شرایع من یک اشاره ای بکنم، چون گاهی ما با این کتابها برخوردهای سطحی داریم، نمیدونیم که این کتابها از نظر واقعیت چه جایگاه و چه پایگاهی دارن، این رو مرحوم والد من نقل می کردن. ایشون فرمودن که من یک روزی به مرحوم آی بروجردی علی الله مقامه الشریف که واقعا مردی فقیه به تمام معنا بود و اصلا روش مباحث فقهیه رو در حوزه قم ایشون تغییر داد و همین روش سرایت به حوزه های دیگر کرد، چون قبل از ایشون کلمات فقها متقدم مثل شیخ طوسی و امثال ذلک با بی‌اعتنایی بهش برخورد می شد، اما ایشون در مسائل فقهی ریشه یابی می کرد، یعنی اساس مسائل فقهیه رو که اصلا در چه موقعیتی این مسئله بوده، در چه زمانی مطرح شده، کی این مسئله رو ابداع کرده، واقعا در این معنا متخصص بود ایشون. پدرم می گفتن که من روزی به ایشون گفتم که شما با این همه زحمتی که در فقه کشیدید، 80 سال در فقه زحمت کشیدید که به تعبیر بعضی ها برای هر مسئله فقهی که نه ایشون یک پرونده‌ای درست کرده بود، هر مسئله فقهی یک پرونده خاصی داشت پیش ایشون. گفتن به ایشون گفتم که شما حق این بود که یک کتابی مثل شرایع در فقه می نوشتید. ایشون در جواب گفتن که من قدرت ندارم که حتی یک صفحه مثل شرایع بنویسم، تا چه برسد به اینکه یک دوره فقه من بتونم مثل شرایع بنویسم، یک صفحه‌شم برای من مقدور نیست. اینقدر این کتاب موقعیت و عظمت داره. حالا صاحب شرایع خب بی جهت نیست که اکثر بزرگان در مقام شرح این کتاب برآمدن. صاحب جواهر با اون عظمت خب کتاب شرح شرایعه، شهید مسالکش شرح شرایعه و شروح متعدده ای داره که بعضیاشم چاپ نشده اصلا. در شرایع خوب به این عبارت مرحوم محقق دقت کنی، می‌فرماید در باب نذر، می‌فرماید یشترط فی الصیغه نیت القربه. بعد این رو برش متفرع میکنه، فلو قصد من نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد. بعد یه دو سه جمله هست که مربوط به ما نیست، بعد میرسه به این عبارت، و اما متعلق النذر فضابطه ان یکون طاعتا لله تعالی مقدورا. این عبارت معناش چیه؟ این یشترط فی الصیغه نیت القربه آیا مقصود چیه؟ مقصود این است که ایقاء صیغه باید همراه با نیت قربت باشه، یعنی همونطوری که ما در باب نماز میگیم یشترط فی الصلات نیت القربه، در باب نظرم معنای این جمله اینه، یعنی یشترط فی صیغه النذر نیت القربه، مثل یک عبادت باید باش معامله بشه، همونطوری که با صلات معامله عبادت میشه، با انشاء صیغه نذر و ایقاع صیغه نذر هم باید معامله عبادت بشه. آیا این مقصود ایشون؟ اون وقت این با تفریعی که با کلمه فا کرده اند ببینیم تناسب داره یا نه. با کلمه فا تفریع بر این اشتراط کردن، می فرماید فلو قصده، فلو قصده، یعنی حالایی که نیت قربت شرط شد، به دنبال اعتبار نیت قربت، لو قصده، اگر نذر کننده قصدش این باشه، من نفسهی به نذر، خودش رو به سبب نذر مثلا از فلان کار خلاف باز داره، نذر بکنه که فلان کار خلاف رو انجام نده، مقصودش این است که خودش را به سبب نذر منع بکنه. اما لا لله، این لم ینعقد، این منعقد نمی شود نذرش. چی میخواد بگه همین یک جمله؟ این جمله‌ای که به صورت تفریع بر اون اشتراط واقع شده مقصود چیه؟ اینجا جواهر یک جور این عبارت رو معنا کرده، صاحب مسالک اون هم شرح شرایعه طور دیگری معنا کرده این عبارت رو، و تصادفاً هر دوشم مخالف ظاهر عبارته. اونی که صاحب مسالک معنا کرده، ایشون اینجوری معنا کرده، گفته اینی که محقق در شرایع می فرماید یشترط فی الصیغه نیت القربه، یعنی در صیغه نذر باید کلمه لله گفته بشه، یعنی در حقیقت این التزام در برابر خداوند باشه، لله علیه، این که مثلا فلان کار خلاف رو انجام ندم. مقصود اینه که صیغه نذر با کلمه لله، نه این که مثلا بگوید که ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه لی علی نفسی، مثل اینایی که میگن ما پیش وجدان خودمون تعهد کردیم که فلان کار رو انجام ندیم. این تعهد در برابر وجدان خودشونه. یا اگر کسی در برابر یک شخصیتی تعهد کرد که یک کاری رو انجام نده، مثل اینایی که در دادگاه ها تعهد میکنن که مثلا دیگه جرم رو تکرار نکنند، محقق میخواد بگه اینا نذر نیست، نذر نیست که تعهد در رابطه با خدا باشه، بگه لله علیه، این که این کار خلاف رو انجام ندم. خب صاحب مسالک اینجوری معنا کرده، در حالی که این معنا خلاف ظاهره. چرا؟ اون عبارت اول که می‌فرماید یشترط فی الصیغه نیت القربه، یعنی زائد بر صیغه نیت قربت معتبره. و اساسا صیغه نذر چیه مگر؟ مگر لی علی عهدتی صیغه نذره؟ مگر لی مثلا فلان شخصیت علی عهدتی که کار خلاف انجام ندم این صیغه نذره؟ عبارت میگه یشترط فی الصیغه. اول ما بپرسیم صیغه چیه؟ صیغه لله علی الله افعل کذا در کارهای خلاف، یا لله علی ان افعل کذا در کارهایی که رجحان داره. اینجوری اگر ما بخوایم عبارت شرایع رو معنا بکنیم با تفریع یه قدری میسازه. فلو قصد من نفسه بالنذر لا لله، یعنی فقط تعهد در برابر وجدان خودش باشه یا در برابر پدرش مثلا باشه، این به عنوان نذر منعقد نمیشه. خب این بیان صاحب مسالک با این مناسبت داره، اما با خود عبارت اول مناسبت نداره. خب چرا گفت یشترط فی الصیغه نیت القربه؟ مگه صیغه رو قبلا بیان نکرده؟ گفته صیغه النذر عبارت از لله علی کذا. اگر این شرط رو ذکر نمی کرد، همینطور می فرمود صیغه النذر عبارت ان لله علی کذا، خب اونجایی که بگه لوجدانی علی عهدتی کذا، این صیغه نذر نیست. لعبی علی عهدتی کذا، این دیگه صیغه نذر نیست. از کلم عبارت یشترط فی الصیغه نیت القربه، آیا میخواد یک خصوصیتی رو در صیغه نذر معتبر بکنه یا یک خصوصیتی را زائد بر صیغه نذر بیان بکنه؟ ظاهر این عبارت این است که میخواد زائد بر صیغه نذر یک خصوصیتی رو بیان کنه، و در صورتی که این معنایی که شهید در مسالک فرموده معناش این است که خود صیغه رو میخواد بیان بکنه، بگه صیغه نذر التزام در مقابل خداست، نه التزام در مقابل وجدان یا مثلا شخصیت دیگری. این معنا به نظر میرسه خلاف ظاهره. فرق نمیکنه دی، اون که دیگه باشه روشنتره. اگه معصیقه باشه بیشتر با حرف ما جور در میاد. صاحب جواهر که اصلا مطلب رو برده توی وادی دیگری که او دیگه خیلی خلاف ظاهره، فرموده مقصود از نیت قربت این است که متعلق نذر یک امر قربی عبادی باشه. نیت القربه ای بالاضافت الالمتعلق، متعلق نذر باید یک امر عبادی و راجح شرعی باشه. عبارت رو اینجوری معنا کرده، لکن دو تا اشکال به صاحب جواهره. یه اشکال این که خب متعلق نظر رو خود مرحوم محقق بعدن بیان کرده، بعد فرموده و اما متعلق النظر فضابطه ان یکون طاعتا لله تعالی مقدورا. پس معناش این است که اون بحث های قبلی هیچ ارتباطی به متعلق نظر نداشته، و چطور ما میتونیم نیت القربه رو در رابطه با متعلق معنا بکنیم در حالی که خود ایشون بحث متعلق نظر رو مستقلن بعد ذکر میکنه. اشکال دوم به صاحب جواهر این است که این با اون تفریع هم نمیسازه، برای اینکه در تفریع فلو قصد من نفسهی به نظر لالله یه چیزیست که مربوط به خود صیغه است، میخواد بگه این ممنوعیتی که بعد براش پیدا میشه این ممنوعیت در حال نظر باید اضافه به خدا داشته باشه، باید لله باشه. با این تفریع هم بیان صاحب جواهر نمیسازه، لذا یک مشکلی است الان این عبارت مرحوم محقق. حالا شما بگید ما با قطع نظر از تفریع و یا توجیه تفریع که تفریعشو توجیه میکنید، محقق میخواد بفرماید که نه خیر، این حرفا نیست، ما نه کاری به متعلق داریم نه این که میخواییم بگیم صیغه لله هست نه غیر لله، نه یه مطلب سومی میخواییم بگیم، میخواییم بگیم در همین گفتن لله علیه کذا باید قصد قربت داشته باشید، این لله علیه باید به قصد قربت واقع بشود، همونطوری که صلات باید به قصد قربت واقع بشه این لله علیم باید به قصد قربت تحقق پیدا بکنه، که کسی که در مقام نظر برمیاد باید با نظر معامله عبادت بکنه، کما اینکه شاید ظاهر عبارت مشهور هم همین باشه. اما خب این متاسفانه وقتی که به دلیل مراجعه می کنیم نه تنها دلیل بر عبادیت نظر ما نداریم، نظر به عنوان عبادت در کتابهای فقهی ما مطرح نیست، نظر عرض کردم به عنوان یک ایقائی مثل طلاق مطرحه، همونطوری که طلاق ایقاع من الایقاعات نظر هم ایقاع من الایقاعات، اما بیاییم بین نظر و طلاق این فرق رو قائل بشیم که طلاق ایقاع غیر و عبادی اما نظر ایقاع عبادی، که نفس این ایقاع باید توأم با قصد قربت باشه، اولا دلیلی بر این معنا قائم نشده، بلکه بالاتر دلیل بر خلافش قائم شده. دلیل بر خلاف این معنا در روایات عرض می شود وجود داره، حالا این روایت هم چون آسونه عرض می کنیم تا دنباله بحث. روایت در ابواب نظر باب ششم حدیث اول روایت موثقه ایست مال اسحاق ابن عمار. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اینی جعلت علی نفسی شکرن لله تعالی رکعتین. چون نه این که نظر دوتا شعبه داره، عرض می شود که یک شعبه شعبه شکره، نظر می کنه انسان که اگر مثلا اسیرش آزاد شد شکرن در برابر این معنا مثلا یک اطعامی بکنه، یک کمکی به فقرا بکنه. گاهی هم جنبه زجری داره، انسان نظر میکنه که اگر یک خلافی رو مرتکب شد مثلا اطعام بکند، که برای اینکه زجر از اون خلاف براش پیدا بشه و چیزی که او رو دور از انجام اون خلاف بکنه یه همچین نظری میکنه. حالا این میگه من خدمت امام صادق عرض کردم که من به عنوان شکر برای خدا بر عهده خودم دو رکعت نماز رو عرض می شود ملتزم شدم، یعنی نذر کردم که یک نمازی بخوانم شکرن در مقابل نعمتی که خداوند مثلا به من عنایت کرده. این چجوریه؟ اینجا جملاتی داره تا به اینجا میرسه. امام در جواب میفرماید که انی لأکره الایجاب، من دوست ندارم ایجاب را. ایجاب چیه؟ خودشون معنا میکنن ان یوجب الرجل علی نفسه، انسان به دست خودش بار خودش رو سنگین بکنه. به دست خودش یه تکلیف لزومی به گردن خودش بگذارد، یعنی این اشاره به این است که همون تکالیف لزومیه الهیه در حقیقت حد لزوم همون هاست. اما انسان بیاد به وسیله نظر و اشباه نظر خودش رو یک تکلیف لزومی برا خودش قرار بده، امام می فرماید انی لأکرهو، من دوست ندارم چنین معنایی رو. خب در حالی که اگر نظر جنبه عبادیت داشته باشه، آیا ممکنه یک عبادتی رو امام بفرماید من دوست ندارم؟ عبادت که معنا نداره کراهت داشته باشه. این غیر از اون مسئله صلات در حمامه، اون کراهتش به معنای دیگره. اما اصل این عمل اون هم به نحو ضابطه کلی که منطبقه بر نظر و امثال نظره، امام می فرماید انی لأکرهو. از این انی لأکرهو، حالا اگر ما حکم به کراهتم نکنیم و بگیم این کراهت اصطلاحیه نیست، اما لااقل این معنا رو ازش استفاده می کنیم که نظر بما انه ایقاءون لا یکون ایقاء عبادیا، و الا اگر ایقاء عبادی باشه این با اکرهو هیچ قابل جمع نیست. پس این الان مشکلی است که آیا صاحب شرایع در حقیقت کدام یکی از این سه احتمال رو میخوان ذکر بکنن؟ آیا نیت قربت رو در رابطه با اصل و ایقاء نظر بگن، این نه تنها دلیل نداره، دلیل برخلاف داره. احتمال صاحب مسالک رو بگن با عبارت اول نمی سازه، احتمال صاحب جواهر رو بگیم دو تا مبعد داره. حالا بازم یه قدری بیشتر در این عبارت دقت بفرمایید، بعضی از عبارات دیگرم هست در این رابطه.